على عادله على عفوه على غفور الغني. در میان اسماء حسنا که برای ذات متعال پروردگار در اون حدیث شریف امام صادق شمرده اند و ما از اصول کافی نقل کردیم تا به این مرتبه و به این اسم شریف رسیدیم، اسم از ظاهر. از ظاهر یکی از اسماء حسناء پروردگار هست. کلمه از ظاهر در قیافه و شکل اسم فاعل هست، مانند کلمه ضارب، ناصر، قائد، جالس و اشباه اینها. ولی چون ماده اشتقاق و افعال این اسم فاعل خیلی لازم هستند، ظهر از حروف لازم هست، پس اون چی به صورت اسم فاعل می آید اسم فاعل نخواهد بود و معنی اسم فاعل نمی دهد، بلکه معنی صفت مشبه هست. صفت مشبه هم همش این است، یعنی ظهور در پروردگار یا در هر کجا لفظ ظاهر استعمال بشود ظهور در آنجا ثابت است و ظهور در آن مورد دوام دارد، ثبات دارد. چون صفت مشبه دلالت بر استمرار و بر ثبوت دارد، شریف یعنی موجودی که دارای شرافت مستمر و ثابت است، به خلاف ضارب. ضارب یعنی شخصی که میدند معاشش که زدن در او ثابت است، اگر یه مرتبه بزند ضارب بهش میگند، چون فعل متعدی و اسم فاعل است. ناصر یعنی کسی که مدد میدهد، کمک میکند، لازم نیست علی دوام و مستمرن کمک کند، اگر یک مرتبه هم کمک کند ناصر بهش گفته می شود. بس صفت مشبه در جای اطلاق می شود که در اونجا استمرار و دوام باشد، استدامه باشد. شریف یعنی موردی که در اونجا شرافت استدامه و ادامه داشته باشد. همونطور ظاهر که هرچی در قیافه اسم فاعل هست ولی از در معنا به معنی صفت مشبه هست و این را در ادبیات گفتند دیگه، من اون بحث را تغییر نخواهم کرد. صفت مشبه گاهی بر وزن فعیل می آید مثل شریف، گاهی بر وزن فاعل می آید مثل ظاهر. ظاهر یعنی موجودی که ظهورش استمرار دارد، ظهورش دوام دارد. معنی ظاهر نیست که یک مرتبه پیدا باشد، یک مرتبه ظهور بیابد، بعد به خفا برود، بعد پنهان باشد، باز بر او ظاهر بگویند. نه، بر او ظاهر نمیگند. ظاهر بر موجودی میگند که در ظهور دوام داشته باشد. این معنی لغوی ظاهر هست و معنی ادبی ظاهر از ظاهر. یک نکته. نکته دیگر، ظهور در مقابل خفا، یا بهتر و عمیق‌تر ظهور در مقابل بطون. جاهی یک موجودی در عالم ظهور، ظهور یعنی آشکار، یعنی بدون خفا، یعنی بدون حجاب، بدون پرده، بدون مانع، مورد شهود و مورد معاینه بینندگان واقع شود. این را میگن فرانشه ظاهر است. اگر ظاهر نبود، مقابل ظاهر و جهت خلاف ظاهر را بطون بهش میگن که از بطن مشتق است. ظاهر از زهر مشتق است. زهر با همین زاء معلفه و هاورا زهر زنه پشت آدمی. این پشت آدمی که منکب آدم هست، شانه های آدم هست، این در وجود آدم شما لباس ها را درآورید، خیلی مسئله آشکار است پایین کس دارای پشت است یا نه. این معمولا لفظ زهر را که معنی آشکار است بر منکب و بر پشت ادعا می کنند، جهتش این بوده در لغت و در انسانهای اولیه، چون معمولا بشر اولیه بدون تمدن بدون زندگی ماشینی اساس خود را اشیاء خود را با پشت خود حمل می کرد، با دستها بر می داشت و در پشت حمل می کرد. پشت روی به واسه حمل اون مایحتاج، به واسه حمل اشیایی که مورد احتیاج است، برای همه نمایان بود، برای همه آشکار بود، برای همه روشن بود. مثلا یکی به کسی دیگر میگفت آقا این متاع را ببر به منزل من، ببر به منزل خودت، یا میگفت برای اینکه ببر بده من ببرم. این در نظر هر طرف و هر شخص روشن بود که چگونه خواهد بود، این را در پشت می نهد و در پشت می برد. به واسطه بردن مایحتاج در پشت، این منکب و شانه آدمی و پشت آدمی عضو بسیار واضح و روشن بود برای همگان که انسان همچون عضوی دارد، استخوان است، محکم است، پرطاقت است، اجناس گران وزن را می شود در اونجا نهاد و می شود در اونجا حمل کرد. حتی یاد شما هم هست، حالا اخیراً جمع شده باربرها یک باربندی هم اونجا می نهادند و اسم اون را من یادم میاد پالان آدمی می گفتند، پشتبند آدمی می گفتند، که روش بار می نهادند و ظاهرترین موضع برای حمل اجناس بود در انسان. با دست خود و با دست دیگران بار را، شیء را، متاع را می نهاد در پشت و می برد. الان تا اینطور هست. الان شما وقتی که بچه بودید مدرسه می رفتید کیف را در کجا می اندازید؟ روشن است، در پشت می اندازند. کیف در پشت حمل می شود. کیسه را اهل بازار در پشت می اندازند و می برند. اگر اساس سنگینی در دست باشد فورا در کول می اندازند و می برند. کول همان پشت است. تازه پشت را زهر بهش می گن. زهر یعنی موضعی که روشن است، آشکار است، برای همگان واضح است. و از این کلمه زهر استفاده کردند و لفظ ظاهر گرفتند. ظاهر یعنی آشکار، یعنی روشن، یعنی غیر مخفی. اون رقم که در وجود انسان، کول انسان و پشت انسان و منکب انسان حضور روشن است و ظاهر است و بدون اشاره و کنایه هم می شود فهمید همه این عضو را دارند. در این عالم هم بعض از حقایق ظاهر است، از جمله اشیاء ظاهر یکی نور است. نور ظهور دارد، نور ظاهر است. چرا ظاهر است؟ راهی بی پرده دیده می شود، بی وسیله خود را می نمایاند، بدون ابزار و بدون وسائل در ادراک بشر نور می گنجد. پس نور در مطره ذاتش ظاهر است. این معنای ظاهر و ظهور و مشتقات ظهور. مقابل زهر بطن هست. بطن زهر گفتم کول و پشت را می گفتن که از اونجا و می گن فعلا می گن و از اونجا ظهور را مشتق کردن. در مقابل زهر بطن به شکم گفته می شود، به شکم. حالا شما در برابر غذای مختلف دارید، بعضی از اون مواد غذایی مال دیگران بوده است. شما در خانه از پدر مادر یا بچه ها در خانه از پدر مادر به طور مخفی برداشتند و بردند در صندوق خانه در پستو خوردند و تمام کردند بدون که پدر یا مادر بداند. اونها آمدند ظرف را یا سفره را خالی دیدند، دیدن چیزی نیست، حالا اثبات کنند که این را پسر یا دختر خورده است. این شرکن اثبات کنند نمی توانند. چرا؟ اینکه ماده غذایی در بطن است. در بطن یعنی در جای بخفی، بطن است یعنی جای مخفی است، مستور است، پوشیده است، قابل رویت نیست. اینطور نیست؟ ششم یعنی معده، معده جای مخفی هست. اگر از اونجا منتقل بشود به روده ها باز بطن است، جای مخفی هست، دیده نمی شود، قابل اثبات نیست، قابل بیان نیست. بطن در مقابل زهر است. زهر یک مرکزی در وجود انسان روشن، بی پرده، واضح و آشکار. اما بطن در وجود انسان مرکزی هست مخفی، مستور، در تحت حجاب و در تحت پس پرده. پس بطن غیر زهر است. از این دو کلمه به این دو مناسبتی که بنده توضیح دادم لفظ ظاهر و باطن را مشتق کردن. ظاهر یعنی موجود پیدا، به طوری که توضیح دادم، موجود آشکار، موجود بی پرده، موجود واضح. باطن یعنی موجود مخفی، مستور، ناپیدا، نامرئی، موجودی که به این زودی ها نمیشه او را کشف کرد. تشرده این منشأ اشتقاق لغوی این دو کلمه، کلمه از ظاهر و کلمه از باطن، هم مرکز اشتقاق این لغت زیبا بود، هم اشتقاق اینها از زهر و بطن از نظر ادبیات اشتقاق بسیار متناسب بود که بنده توضیح دادم. حالا که اشتقاق را و معنی لغوی را توجه فرمودید، میرسیم به مطلب سوم، نکته سوم. بعضی از اشیاء در این عالم ظاهرند، یعنی بی پرده نمایانند، بدون ستر و حجاب آشکارند. مثال دارم، مثل نور. نور خودش ظهور دارد، سراپا ظهور است، ولی بعضی از اشیاء ظهور ندارند، مستورند، پس پرده اند. فقط از اونها ما اسم میشنویم، از خود آنها خبر نداریم. مثل روح آدمی، روح آدمی واقعا موجود است، یا حداقل در عقیده معتقدانش موجود است، ولی از روح آدمی ما خبر نداریم. شما از لفظ من و کلمه من که دائما من میگید، من رفتم، من آمدم، من نشستم، من زدم، من معامله کردم، من درس خواندم، من شاید اول شدم، من چنین، من چنان، این من را روزها و شبها ده ها صد ها مرتبه به زبان می آورید، ولی اندکی در معنی این کلمه که دائما می فرمایید تأمل نفرموده اید و نکرده اید. من یعنی چه؟ و اگر بعد از توضیح این بنده مخلص شما و بنده خدا، اگر شما در معنی کلمه من تأمل بکنید، تازه به اشکال خواهید برخورد که من یعنی چه. من من و من هر یک از شما در نظر خود شما برای شما مشکل خواهد بود. من معنی چی هست؟ من یعنی دست، من یعنی انگشت، من یعنی سر، من یعنی پا، آیا من یعنی مجموع این کالبد و جسم؟ نه، اینا نیستن. من یعنی چی؟ یکی از مشکلات است. من باطن است، من در بطن است، یعنی مستور است، مخفی است. تا به حال معنای من برای من نامعلوم است و گنگ است، پس بطن است. اشیاء این عالم بعضی ها ظاهرند، بعضی ها باطن. از باطن من را مثال دادم. زیاد مثال داریم. جبرئیل ما میگیم دائما جبرئیل آمد برای پیامبر وحی آورد. یکی از خصوصیات حضرت فاطمه علیها السلام برای شما بنده اصول کافی روایت می نویسد این بود که حضرت زهرا بعد از مرگ پیامبر جبرئیل را می دید. جبرئیل پیغمبر چنین گفت و چنان گفت، فلان آیه را در فلان جا آورد، به پیغمبر فلان خبر آورد، از منافقان فلان جرم را به پیغمبر اطلاع داد. هی میگیم جبرئیل علیه السلام. در آیات جبرئیل را میخوانیم، قل من کان عدو من جبریل فانه نزله علی قلبک. این همه کلمه جبرئیل و جبریل. اما جبرئیل یعنی چی؟ اگر دقت بفرمایید در معنی این لغت ما گم خواهیم شد، یعنی میمانیم. گنگ به معنی معطل موندن و گیجوار موندن است. انسان میماند معطل و گیج خواهد شد، چون معنایش بطن است و باطنی و مخفی هست از ما، بخلاف معنی میکروفون. اگر چرا روشن باشد مسجد، اگر شما گفت میکروفون، من میگم همین را با چشم میبینیم. معنی فحش برای ما ظاهر است، با چشم میبینیم. معنی ستون برای ما ظاهر است، با چشم میبینیم. معنی آهنگ فلان موسیقی برای ما ظاهر است، با گوش میشنویم. صدای مخلص برای من و شما ظاهر است، آنکه با گوش میشنویم. نوت‌های موسیقی برای من و شما ظاهر است، آنکه ارگامش را با گوش میشنویم. ما در این عالم اشیاء داریم ظاهر و اشیاء داریم باطن. اشیاء ظاهران است که برای انسان بی پرده و بی حجاب مورد تعلق ادراک باشد، انسان را ادراک کند. اشیاء که ادراک نشود و مجهول برای انسان باشد، اونها میشد باطن و امر باطنی. اینم فرق بین ظاهر و باطن. ما اشیاء زیادی داریم ظاهر، اشیاء داریم باطن. الان برای من و شما جن باطن است. فضا یکی ده انکار کردن، چون ندیدند انکار کردن. برای افرادی که با اجنه ارتباط دارند یا تسخیر دارند جن را، برای اونها مثل انسان ها امر آشکار روشن است، ظاهر است. مطلب از این قرار هست، معنی ظاهر و باطن. اون وقت یکی از اسماء خدا از ظاهر حق تعالی متعال ظاهر است. حالا بعدها میخوانیم یکی از اسماء حسنا باطن هم هست، هم ظاهر است و هم باطن. حالا ایش الان شون صحبت باطن نیست، من در باطن سخن نمیگویم، اون باشه برای جای خودش. الان در ظاهر ما بحث میکنیم. خداوند ظاهر است. ظاهر یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال، شناختش، معرفتش، علم به خدا، ادراک خدا، امر واضح و روشن و بی پرده است. بی پرده یعنی انسان در شناخت خدا احتیاج ندارد. به این نکته دقت فرمایید، احتیاج ندارد یک پرده را کنار بزند تا او را ببیند و بشناسد. دقیق میفهمانیم. حالا شما در این باره چاش اینجا جلسه بحث بود، من در دل تشتر شما را میپرسیدم، نمیدارم شما در این باره چه فکر میفهمانید. آیا این مطلبی که با این بیان من گفتم به ذهن شما این مطلب خوب میاد یا نه؟ آیا افراد انسان درباره معرفت خدا بین انسان و بین خدا پرده هست، حجاب هست که خدا در باطن باشد، مستور باشد، مخفی باشد در پس حجاب، بعد اون حجاب و پردا کنار زد تا خدا را فهمید و دانست و شناخت. وقت می شود باطن، یا حجاب نیست تا باید او را بدون حجاب شناخت و می شود ظاهر. این بحثی که ما الان داریم در اسماء الحسنا، این روایت شرح میاد یکی از اسماء خدا از ظاهر هست، یعنی بین اون کسی که او را میشناسد و صاحب معرفت است و بین خدای متعال پرده نیست، حجاب نیست، ظهور دارد. چون ظهور دارد پس بطون ندارد، چون در بطن نیست پس حجاب نیست. حالا مقداری من توضیح بدم تا به ذهن شما نزدیک باشد. اگر خدا را ما بخوایم از راه حجاب بشناسیم، یکی دو مثال من میزنم، اگر باشد حجاب ما حجاب جهل خواهد بود، من خدا را نمیدانستم، نمیشناختم، یا فلانی خدا را قبول نداشت، قبول نداشتن حجاب است، نپنداشتن حجاب است، انکار حجاب است، باید این حجاب از بین برود تا خدا را بپذیرد. قبول نکردن و انکار بخواهد از میان برداشته شود، به چه وسیله از میان برداشته می شود؟ دقت می فرمایید؟ وسیله دلیل. اون کسی که مدعی وجود خداست باید برای اثبات وجود خدا دلیل بیارد، برهان بیارد، تا برهان و دلیل اثبات کند وجود خدا را. وقتی برهان و دلیل یعنی یک قیاس منطقی که دارای صغرا و کبرا و نتیجه است، این برهان و دلیل اثبات کند وجود خدا را، و اثبات کردن اهل فن و برهان وجود خدا را اون شخص منکر را از جهالت بیرون بیارد، پرده را از چشم او بردارد تا او وجود خدا را قبول کند. حد جهالت پرده است، واسه برهان برداشته می شد. آخرت داری ندیگه. حالا من در انجا می پرسم، میگم اون دلیل واقعیت دارد یا نه؟ دلیل امر واقعیت دارد یا دلیل امر باطل است؟ اگر دلیل امر باطل باشد، با باطل که نمی شود حق را اثبات کرد، لابد دلیل واقعیت دارد. خب واقعیت دارد، آیا واقعیت را بر آن دلیل که داده است؟ عینیت را بر آن دلیل که داده است؟ اگر بفرماید واقعیت را بر دلیل خود دلیل داده است، خود دلیل در دلیلیت از قید خودش مستغنی هست، قائم به ذات هست، محتاج به غیر نیست، خود دلیل میشه خدا، میشه موجود قائم به ذات، میشود مستقل به ذات، میشود خدا. از دلیل خدا در نیاید، دلیل هم ذهنی هست، دلیل از سن قضایا هست، از قضای ذهنیه که خدا نمیشه. دلیل واقعیت دارد، ولی واقعیت این دلیل نیست. واقعیت را به دلیل دادند. کی داده؟ من که ندادم، شما هم که ندادید، لابد خدا به دلیل واقعیت داده است. خدا که به دلیل واقعیت داده است، آدم شرم میکند بگد دلیل از خدا واقعیت را گرفته است، این واقعیت اخذ شده از خدا میخواهد از خدا پرده برداری کند. در ظهور این دلیل از خدا قوی تر است و میخواهد خدا را به ظهور برساند. اگر دلیل واقعیت دار از ناحیه خدا نبود، خدا در خفا بود. این دلیلی که دلیلیت خود را، واقعیت خود را حجیت خود را از خدا عهد کرده است، این دلیل میخواد چنین دلیل میخواد از خدا پرده برداری کنند و واقعیت او را اثبات کنند. خدا در واقعیت خود، در ظهور خود، در حقیقت خود محتاج به دلیل است. دقت فرمودید؟ این بسیار مشخص گفتنش. این که ما در دعاها داریم، این جمله بسیار ارزنده است. یا من دل علی ذاته بذاته، پروردگار این واقع مطلب این است، ما دلیل دیگری برای تو نمیتوانیم داشته باشیم. هر دلیل پیدا کردیم، اون دلیل هم دلیل بودنش را، هم واقعیتش را، هم عینیت خارجی خود را، هم حجیت خود را از تو دریافت کرده است. چیزی که همه چیزش از تو هست اون تو را اثبات کنند. تو قبل از اون بودی، قبل دلیل تو بودی، بعد از دلیلم تو هستی، با دلیل هم تو هستی. حالا دلیل در تو چه اثر خواهد کرد؟ آنچه که بر تو دلالت دارد خود تو هستی. مرا خودت بر تو راه نمایی کردی. یا من دل علی ذاته بذاته، خود ذات بر ذاتش انسانها را راه نمایی کرده است. و این از معنی اون جمله معروف، من حدیث بودن را نمیدانم. این جمله در کتب عرفا معروف است، به نام حدیث گفتند، ولی حدیث بودن را بنده نمیدانم، ولی کلام حق است. این طرق الله بعد از انفس الخلائق، به قدر نفوس مردم و بشر، بشر به خدا راه دارد. هر کسی را خدا یک راهی به سوی او گشوده است. هر کس از یک راهی خدا را می شناسد. هر کس از یک راهی و این واقعیت است. این راه را او می گشاید. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، باید او بگوشاید. چرا؟ باید او ظاهر است، او ظاهر است. اساسا در ذات او، در صفات او، ناپیدایی، غیبت، حجاب، در پردنشینی در او نیست. هرچی باشد قصور است از انسان هاست. انسان ها این قصور را کنار بزنند، او دائما ظاهر است. منتها برای هر کسی یک رقم ظهور دارد، یک رقم. یکی با امواج دریا، به دریا بینگرم، دریا تو بینم. یکی با بادهای صحرا، به صحرا بینگرم، صحرا تو بینم. یکی با آیات و علائم دیگر این جهان و طبیعت، به هر جا بینگرم کوه و در و دشت، نشان از روی زیبای تو اینم. یک کتاب خوبی هست به نام اثبات وجود خدا، اگر یه وقت گیر آوردید مطالعش بفرمایید. این 40 مقاله است از 40 دانشمند در رشته های مختلف علوم طبیعی. این 40 مقاله را ترجمه کردن به فارسی، به نام اثبات وجود خدا نامگذاری کردن. تمام مقالات از علما و دانشمندان بیرون از ایران هست. هر یکم در یک رشته از علوم و علم متخصصند، از فیزیک، ریاضیات، طب، شیمی، فلک گرفته تا علوم دیگه از طبیعی. من علیکم السلام در خیلی وقت، شاید 20 سال 25 سال پیش اون کتاب را یک دو مطالعه کردم، خوشم آمد. هر کس بی زبانی سخن از مدح تو گوید، بلبل به غزل خانه و طوطی به ترانه. کسی که متخصص فیزیک بوده است، از راه فیزیک خدا را در این جهان خیلی روشن دیده است. دیگری در ترکیبات شیمیایی میگه من خیلی روشن دیدم. اون یکی در محاسبات ریاضی میگه من خیلی روشن دیدم. اون یکی در ساختمان پیچیده بدن انسان، مخصوصا در اعصاب و مغز میگه من خیلی روشن دیدم. این همه مسئله است که الان دارم میگم. خدا سراسر این جهان را ظهور خدا فرا گرفته است، منتها انسان ها در این سراسر از کدام گوشه بینگرند و کدام وجه را ببینند. مطلب در اینجاست، او ظاهر است، در او خفا نیست، مسئله برهان نیست. و این را جدا که من الان دارم میگم، این را جدا معتقدم، اثبات ذات خدا برهان نمیخواد، تذکر، تنبه و توجه میخواد. انسان از غفلت بیرون آید و طبق ساختمان مخصوصی که خودش دارد و اندازه و مقدار تفکری که در خودش هست در این جهات بینگرد و یک گوشه از این عالم را دقت کند. اگر یک زاره کشاورز بی سواد عادی عامی هست، این گاو را ببیند، یک شوف گاو، یک گاواهن، یک توبره، یک مقدار گندم، این گندم را در زمین بپاشد به مدد گاو و گاواهن و بعد بهار روییدن این گندم جماد را در خاک ببیند. به قول قرآن اعجب الکفار زراعه، کفار در اینجا معنی ستار، کسانی که گندم ها را در زیر خاک مستور کرده اند، مخفی کرده اند و زراعت کرده اند، اونها تعجب خواهند کرد که این گندم مخفی در زیر خاک چگونه مبدل شد بر خوشه، بر ساق، بر 700 گندم، بر خوشه های زیبا، بر نبات، بر ریشه نازک، در گیرنده مواد غذایی، در تجزیه و تحلیل غذا، در این اندیشه کند. او خدا را خواهد یافت. در کجا؟ در ساقه گندم. یکی در ساقه گندم می‌یابد، یکی در زاییدن گاو می‌یابد، یکی در جویدن یابو می‌یابد، یکی در عظمت کهکشان می‌یابد فلک‌شناس، یکی در شکستن اتم میابد یعنی یک فیزیکدان، یکی در خیرات و در مجمع برکات هستی و وجود میابد مثل یک فیلسوف عمیق و امثال اینها. این معنای ظهور خداست. حالا بحث ما تتمه دارد، روزها خیلی کوتاه است، امروز بس باشد، عرضم تمام نشد، حالا تتمه دارد، جلسه بعد انشاءالله اتمام خواهم کرد، ولی جلسه بعد از ساعت 16 شروع خواهد شد به فضل خدا، نیم ساعت جلوتر. و السلام علیکم و رحمت الله.